بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين
بحث ما در إرث بود در بحث متعه نتیجه‌ای که بهش رسیدیم این شد که اگر طرفین شرط بکنند که ارث نباشد، ارث نیست، محل اشکال نیست. اگر شرط بکنند که ارث باشد، ارث هست. اگر سکوت کنند در مورد ارث، نه شرط ارث کنند نه شرط عدم ارث، عرض کردیم اونجا احتیاط در مصالحه است. اما آخرین نکته که در ارث باقی میماند اینه که آیا در متعه میشه به نحوی شرط کرد که فقط یکی از دو طرف از دیگری ارث ببرد و دیگری نبرد؟ مثلا فقط زن از مرد ارث ببرد، مرد از زن ارث نبرد، ارث یک طرفه، آیا امکان پذیره؟ یا اگر ارث باشد توارث طرفی نیست، هر دو از هم ارث ببرد؟ اون روایت هایی که شرط ارث درشون ذکر شده بود، یکی حسنه بزنتی بود. حسنه بزنتی درش آمده بود که اگر زن شرط ارث بکند، اون وقت متع نکاحی خواهد بود که در آن ارث هست. این اطلاقی درش نیست که ما بتونیم از اطلاقش استفاده کنیم بگیم حتی اگر زن شرط ارث برای خودش فقط بکنه، بگه فقط من ارث ببرم تو نه. گفته شرط ارث بکند، شرط ارث بکنه شرط بکند که این نکاح ظاهرش اینه، این نکاح نکاحی باشد که در آن ارث وجود دارد. ارث وجود دارد یعنی طرفین از هم ارث ببرند، ظاهرش هم همینه، چون فرموده که نکاح متعه نکاح به میراث است و نکاح بلا میراث، ان شرطت کان و ان لم تشترط یا و الا لم یکن. کان یعنی چی؟ یعنی کان نکاح به میراث، نکاح به میراثه یعنی ظاهرش این است که طرفین از همدیگه ارث میبرن. همینطور ظاهر صحیحه محمد ابن مسلم که قبلا خوندیم، اونم ظاهرش همینه، چون در اون روایت هم اومده بود که اگر زن شرط ارث بکند فهما علی شرطهما، به هر دو میگه فهما علی شرطهما، اگر شرط ارث بکند هر دو ملتزم به شرطند. هر دو ملتزم به شرطند ظهور در چی داره؟ ظهور در توارث، یعنی هر دو از هم ارث میبرند. دلیل اینم که در این دو روایت شرط ارث به زن نسبت داده شده نه به مرد، دلیلش این نیست که زن میتواند بگوید که فقط من ارث ببرم، دلیلش این است نوعاً در متعه کسی که به دنبال ارث کیه؟ زنه. خیلی کمه که مردی بیاد متعه کنه زنی را برای اینکه مثلا از ارث او استفاده کنه. اگر کسی در متعه به دنبال ارث باشد نوعاً زن است. از باب غلبه است که به زن نسبت داده شده که زن شرط ارث میکند، اما این معنیش این نیست که زن شرط بکند که فقط من ارث ببرم، معنیش این است که زن شرط بکند که این نکاح نکاحی باشد که در آن ارث هست، ظهورش در اینه. ظاهر موثقه محمد ابن مسلم هم این بود که توارث در متعه وجود دارد مگر اینکه شرط عدم بشود. شرط عدم بشود، این شرط عدم چی؟ ظهور در چی داره؟ شرط عدم توارث، یعنی شرط بکنن که ارث نباشد، نه اینکه یک طرف از یک طرف فقط ارث نبره اما اون یکی ببرد. ظهور در این است که اصل ارث منتفی شود با شرط. بنابراین با توجه به اطلاقات اخباری که در دسته های قبل وجود داشت و دلالت می کرد بر این که در متع توارث نیست مطلقا، و ما دست برداشتیم از اطلاق اون ادله به واسطه این سه روایت، دست برداشتن از اون اطلاق امکان ندارد جز در موردی که این سه روایت دلالت می کنند، و دلالت اونا هم گفتیم در کجاست؟ در توارث، در جایی که طرفینی باشد. بنابراین اگر شرط بکنند ارث را، معنیش چیه؟ معنیش اینه که طرفین از هم ارث ببرن. این که شرط بکنند که فقط یک طرف ارث ببرد، طرف دیگر ارث نبرد، دلیلی ما نداریم برای این. دلیلی برای جواز این نداریم. همینطور اون چیزی که از اخبار به دست میاد اینه که اون چیزی که قابل اشتراط است در متعه اصل توارثه، اما اینکه بخوان با اشتراط مقدار رو هم تعیین بکنن، مثلا زنه بگه که من وارث نصف میراث تو باشم، ما همچین دلیلی نداریم که با شرط بتونه مقدار رو هم تعیین بکنه. حتی اکثر دلالتی که دلیل داره این است که اصل توارث را میشود با شرط اثبات کرد، اون وقت وقتی توارث ثابت شد مقدارش رو باید با چی تعیین بکنیم؟ با ادله. ادله دیگری که میگن میراث زوج و زوجه چقدر است؟ اصل وجود توارث رو با شرط درست میکنیم، اما مقدار رو اون ادله تعیین میکنن که زوج و زوجه از همدیگه چقدر ارث میبرن. اینطور نیست که بتونیم کم و زیادش کنیم. بله یک دفعه خودش از حقش میگذره، میگه من کمتر میخوام، اب نداره، میگه من موقع گرفتن ارث کمتر میگیرم، اما اینکه میگه من بیشتر میخوام، این دیگه حق مرد نیست اصلا بخواد بیشتر بده، حق بقیه ورثه است. ما دلیلی نداریم برای اینکه زوج و زوجه بتوانند بیشتر از آن مقداری که در آیه تعیین شده از همدیگه ارث ببرند. این ادله هم چنین اطلاقی ندارند که بتونیم به واسطه اینها چنین چیزی را ثابت کنیم. بنابراین با توجه به این مطالبی که عرض شد، معلوم شد که وجهی برای اشکالات مرحوم صاحب جواهر در مسئله نیست. ایشون اشکال کرده در مسئله اینطور می فرماید: مقتضا افادت شرط الارث ان یکون ذالک علی حسب ما یقع منه، ولذا لو اختص الشرط به احدهما کان الارث له خاصتن هیا به مکان شرط مع غلبت توارث من الجانبین و هین ازن فیتجه صحت و اشتراط ارثه ما لا علا حسب ارث زوجت و زوج و هو من المستغربات. ایشون قائل به این نیست که در متعه با شرط توارث ثابت بشود. اشکال میگیره به این حرف. اشکالش اینه، میگه اگر این حرفو بخواید بگید با شرط درست میشه، بس اینا رو هم باید ملتزم باشیم.
پاسخ به اشکال این است، مایی که میگیم با شرط درست میشه، تمسک به عموم المؤمنون عند شروطهم نمی کنیم. تا بگید المؤمنون عند شروطهم عموم دارد، همه این موارد را میگیرد. نه خیر، اگر ما در برابر اون اطلاقاتی که میگویند در متعه توارث نیست، این ادله خاص را نداشتیم، اصلا جای تمسک به عموم المؤمنون عند شروطهم نبود. چون اگر با المؤمنون عند شروطهم بخوایم توارث رو درست کنیم، میتونیم بگیم که حتی آدم میتونه همسایه‌اش هم وارث خودش بکنه، یه بیعی باش بکنه، بعد درش شرط بکند که از من ارث ببری. هیچ کس این حرفو نگفته، اصلا امکان پذیر نیست.
وارث منحصر است در اون افرادی که در آیه آمده،
به غیر اونها ما وارث نداریم. در ادله شرعی وارث رو دلیل شرعی باید بیان بکنه، با شرط نمیشه وارث درست کرد.
اگر ما در اینجا میگیم که توارث هست، به خاطر این است که اولا آیه دلالت بر وجود ارث میکند در مطلق زوج و زوجه. یه سری ادله آمدن گفتن در متعه ارث نیست، گفتیم آیه با این ادله تقیید میخورد. اما یه سری ادله آمدند اخص از اونها، گفتن اگر شرط بشود ارث هست، این ادله هم با این تخصیص تقیید میخورد.
پس دلیل این که ما میگیم توارث هست به خاطر وجود دلیل خاصه، نه به خاطر عموم المؤمنون عند شروطهم، تا بخواید این اشکالات رو مطرح بکنید. و در این ادله چنین اطلاقاتی که شما ادعا کردید وجود ندارد که یک طرف فقط بتونه شرط بکند که من ارث ببرم تو نبری، یا اینکه مقدار ارث رو با شرط کم و زیاد کنه. همچنین اطلاقاتی عرض کردیم در ادله وجود ندارد.
علا شرطه ما نسبت به ارث، نسبت به اصل ارث، گفته اگر شرط ارث بکند فهما علا شرطه ما.
دیگه نگفته که شما نمیتونیم بگی که حالا اگه ارث آمد گفت من کل مالت مال من، اینم میگیره، این که نمیگیره. همینطور اشکال بعدی که مطرح کردند هم اشکال واردی نیست. در ادامه صاحب جواهر دوباره اینجوری اشکال کرده، و اقرب من التزام و صحت شرطیت ارث زوجت و زوج علا حسب حاله ما من وجود الولد و عدمهی به نسبت الان نصف و سمن و روب و ارث الاقار و عدمه من غیر فرق بین مقارنت مقتضیات ذالک و تجدده به معنا ان الشرط یسیرها کذالک ولا ينبغي لمن رزقه الله معرفة مذاق الشرع ان يحتمل ذلك فضلا عن ان يكون فتوى و خصوصا بعد معلومیت عقد المتعه بالموت. این ظاهرا معدومیه باید باشه، حالا معلومیه آمده. و انه به منزلت الهبه بخلاف عقد الدوام فلا زوجیت حین اذن بینهما کی یقتضی التوارث بل یکون بالموت کمن وهبت المده بل لعل ذلک هو السبب فی عدم اقتضاء المتعه الارث ضرورت کونها حین اذن کموت العین المستاجره الذي من المعلوم بطلان الإجارة بها ويتفرع عليها عدم جواز تغسيلها والنظر إليها وعدم أولويته بها فمن القريب بعد ذلك جرأة من عرفت على الفتوى بذلك.
عرض شود که
ادعاهایی که ایشون دارد ادعاهای هیچ کدامش قابل قبول نیست. اولا جرأت بر فتوا، اگر آدم بخواد بگه بدون دلیل کسی آمده فتوا داده، از جیبش فتوا داره برده، بله این جرأت بر فتواست. اما در جایی که ما دلیل داریم، دلیل آمده گفته توارث هست به استناد به دلیل، اونم صحیحه، اونم مفتابه، کسی این حرفو بزنه یعنی چه جرأت بر فتوا؟ علاوه بر این که اصل در مسئله عام فوقانی ما چیست؟ آیه است. اطلاق آیه چی میگه؟ اطلاق آیه میگه توارث هست. برای این که زوجه متعه زوجتون، اینی که ایشون ادعا می کند که این اصلا زوجه نیست، این مستعجره است، اینا رو ما سابقا مفصل راجبش صحبت کردیم، گفتیم این حرف باطلون اندر باطل. زوجه متعه قطعا زوجه است، مستعجره اگر در برخی از روایات تعبیر شده، عرض کردیم این تعبیر تعبیر کنایی است، نه اینکه این در واقع اجیر است، احکام اجاره بر عقد متعه بار است. عقد متعه عقد نکاح است، قسم من اقسام نکاح، و زوجه متعه هم زوجتون، لذا اطلاق آیه شامله. پس اگر کسی بخواد بگه ارث نیست، اتفاقا اون باید جرأت بکنه و بگه نیست، نه اینکه بگیم کسی که میگه ارث هست جرأت میکنه. بله ما جرأت میکنیم و میگیم به خاطر اینکه موافق با کتاب است اولا، و ثانیا دلیل خاص هم داریم. و اون چیزی که ما عرض کردیم این بود که از ادله اون چیزی که ثابت میشه اصل ثبوت توارثه، با اشتراط اصل ثبوت توارث میشود ثابت. اما خصوصیات رو گفتیم، دلیل نمیگه شما خصوصیات رو هم میتونی بیای شرط بکنی، مقدار رو کم و زیاد بکنی. شما حد اکثر میتونی بگی، یعنی اون کسی که متعه میکند، طرفینی که متعه میکنن، حد اکثر میتونن بگن این عقد درش ارث ثابت باشد، همین. اما حالا که ثابت شد چه خصوصیاتی دارد؟ همان خصوصیاتی که ارث زوج و زوجه دارد. ما دلیلی نداریم که در اون خصوصیات هم بشه تصرف کرد با شرط اونا رو بالا پایین کرد. ثانیاً ادعایی که ایشون میکنن، میگن موت در متعه به منزله هبه باقی مدت سبب انعدام زوجیت میشود. اینا کجا آمده؟ کی گفته این حرفو؟ تنها دلیلی که برای این دارن قیاس متعه به اجاره است، فلذا میگن مثل این مستأجره ایست که میمیرد. اما عرض کردیم متعه اصلا قابل قیاس به اجاره نیست، بنابراین اون مطالبی هم که بر این متفرع کردند که زوجه متعه اگر بمیرد زوج حق غسل او را ندارد، همین هم اول الکلام، کی گفته ندارد؟ اطلاقات ادله‌ای که میگن زوج میتواند زوجه را غسل بدهد اینجا رو هم میگن.
شرطش داشت اضافه بر اون فرض ما فرض الله،
دلیل نداریم. به چه دلیل؟
شرط همین خود شرط.
عرض کردم با شرط ما دلیل نداریم، با شرط بتوان اولا وارث درست کرد،
ثانیاً مقدار ارث رو بالا پایین کرد.
وارث نه، ما فرض الله میبریم که من اضافه‌تر از اینو میخوام. ضمن عقد شرط میکنه، شرط
با عنوان ارث میخواد یا نه، میگه الان به من پول بده.
یه وقت میگه که هر سه فرزند
وصیت،
یک وقت از ثلثشه، ببینید یک وقت میگه از ثلثت به من بده، اب نداره. یک وقت میگه از سهم الارث من میخوام بیشتر بشه. مگه میشود سهم الارث را زیاد کرد؟ شما الان اگه با خانم خودت یه معامله بی انجام بدی، در ضمن معامله خانمت با شما شرط بکند که تمام مال شما را به ارث ببرد، به بچه ها چیزی نرسه، این شرط درسته؟
مال ارث نه، ما ارثیت نه، بس مال شرط زمینه
شرط. آقا میگم همین شرط دیگه، این شرطه، این درسته؟ با شرط که نمیشه همچین کاری انجام داد. اصلا حق شما نیست تا بتونید شما درش، این حق ورثه است، حقیه که شارع قرار داده برای ورثه، گفته پسر انقدر میبره، دختر انقدر میبره، زن انقدر میبره، مادر انقدر میبره، پدر انقدر میبره. شما چه حقی داری بتونی دارن تصرف کنی؟ شما حد اکثر حقی که در مالت بعد از مرگ داری در ثلث، در ثلثش حق وصیت داری، هم بیشتر از اون حق نداری. حتی اگر وصیتی کردی که بیشتر از ثلث بود، برای خودت هم وصیت کردی، میگن اگر ورثه اجازه ندن در بیشتر از ثلث، وصیت باطل نافذ نیست.
یه
بله، ولی
الان خانم
من شرط
میکنه که از حالا هر چی در
آوردیم
نصف مال مال من باشه.
چش داره؟ آقا اون ارث نیست که، بحث ما در ارثه. نصف مال مال من باشه این در زمان حیاتت. اولا این به نحو شرط نتیجه اگر کسی قبول کرد میتونه بگه اب نداره، وگرنه باید شرط بکند که نصفشو به من هبه کن، ببخش یا هر چیزی. بعدم این ارث نیست، یعنی در زمان حیات تو به ملکیت من در بیاد، این که بس ارث نیست. ارث یعنی بعد از مرگ، تا زمانی که زنده ای مال خودت، به محض این که مردی به شمال من، این میشه ارث. بله خیلی خوب، این تمام بحث در بله. حالا اشکال سوم این بود که اصلا فرض کنید قبول کردیم که با موت در متعه زوجیت منعدم. ما تنها چیزی که برای توارث لازم داریم این است که اندل موت زوجیت باشد، ولو اینکه بعد الموت این دیگه منعدم بشه و آثار زوجیت مرتفع بشه. اندل موت که زوجیت بوده، شما که نمیدونی وقتی این مرده زوجه نداشته، زوجه داشته دیگه، همین مقدار برای ثبوت ارث کافیست. مسئله آخری که مرحوم محقق مطرح کردن، که البته مسئله آخر متعه نیست، برخی مسائل هست که مرحوم محقق مطرح نکرده، اگر عمری باشد انشالله به اونها خواهیم پرداخت. آخرین مسئله‌ای که مرحوم محقق مطرح کرده بحث عده است. این مسئله هم از مسائل مشکل متعه است. ایشون اینطور می‌فرماید: اذا انقضى اجلها بعد الدخول فعدتها هیزتان. اگر دخول بشود بعد اجل تمام بشه، یا حالا مدت هبه بشه بقیهش، زن باید عده نگه داره. عدهش چقدره؟ دو هیز. دو هیز یعنی چی؟ دو هیز کامل، یه هیز کامل شروع هیز دوم، یه هیز کامل و مقداری از هیز دیگر، تا
توضیحی نداره محقق. چطور میشه یه حیض کامل و مقداری از حیض دیگر؟ اگر اجل در اثناء حیض تمام شد، زن در حال حیض اجل تمام شد، این یه مقدار از حیض تو حال عدت، یه حیض دیگر هم میبینه میشه دو حیض. همین کافیه یا نه دو حیض کامل باید باشه؟ یا اینکه نه اینو ببینه با شروع حیض دوم. و روی حیزه و هو متروک، یه روایت هم داریم که یه روایت نیست، روایت های متعددیه که میگن یه حیض، اما ایشون میگه متروک است. و ان کانت لا تحیز ولم تیأس فخمسه و اربعون یوما. اگر من لا تحیز فی سن من تحیز است، یائسه نیست، فی سن من تحیزه اما حیز نمی بیند، 45 روز عده نگه داره. و تعتد من الوفات ولو لم يدخل بها به اربعت اشهر و عشرت ایام انکانت حائلا و به ابعد الاجلین انکانت حاملا علی الاسه. اگر در اثناء زمان متعه شوهر مرد ولو دخول هم نکرده هنوز به این زن و مرده، باید عده وفات نگه داره. چقدر؟ اگر حامله نیست، حائل است، 4 ماه و 10 روز. اگر حامله است، ابعد الاجلین، از 4 ماه و 10 روز و وضع حمل. ولو کانت امتن کانت عدتها حائلا شهرین و 5 ایام. اما اگر اینی که مطع شده عمه بوده، در صورتی که حامل نباشد، عده وفاتش 2 ماه و 5 روزه. عرض شود که 2-3 تا فرع توی این مسئله وجود داره. فرع اول، عده متعس بعد از انقضای اجل. اگر زنی که متعه شده یائسه باشد، یا اینکه دخول به او صورت نگیرد تا مدت تمام بشه یا باقی مدت هبه بشه، اشکالی وجود ندارد که بر این زن عده واجب نیست. اما اگر یائسه نبوده، دخول هم بهش صورت گرفته، در خصوص این که بعد از انقضای اجل یا بعد از هبه باقی مدت توسط زوج، این زن چقدر باید عده نگرداره؟ 6 قول در بین اصحاب وجود داره در خصوص این که عده این زن چقدر. قول اول این است که عدش 1.5 حیض است. مرحوم صدوق در مقنع فرموده اذا انقضت ایامها و هو حی فحیضتون و نصف مثل ما یجب علی الامه. 1.5 حیض باید نگه داره عده، همون مثل مقدار که عمه باید نگرده. عمه یعنی چی؟ یعنی عمه‌ای که منکوهه به نکاح دائم است. عمه منکوهه به نکاح دائم عدش با حره منکوهه به نکاح دائم فرق میکنه. میگه عمه منکوهه به نکاح دائم هم عدش 1.5 حیض، متعه هم عدش مثل عده عمه است. قول دوم این است که 45 شب، حالا میگیم چرا میگه شب،
باید عده نگه داره.
باز مرحوم صدوق این دفعه در هدایه فرموده فاذا انقضى الاجل کانت فرقتن بغیر طلاق و تعتد من خمسن و اربعین لیله، 45 شب. 45 شب یعنی چی؟ تو در عرف عرب شب مربوط به روز بعده، شب قبل مربوط به روز بعده. تو عرف ما معمولا شبو حساب میکنن برای روز قبل، میگن امشب، یعنی شبی که مربوط به امروزه. اما در عرف عرب اینطور نیست. البته ما هم قاطی پاتی استفاده میکنیم، ما مثلا میگیم شب جمعه، شب جمعه یعنی پنجشنبه شب، پنجشنبه شب رو نسبت میدیم به جمعه. در عرف عرب هم همینطوریه، شب منصوب به روز بعد، اول یعنی شب میاد بعد روز میاد. در عرف ما اول روز میاد بعد شب میاد. وقتی میگه 45 شب، یعنی اگر مثلا ساعت 10 صبح متعه رو انجام داده، 45 روز بعد ساعت 10 صبح تمام نکنه، بذاره شب هم برسد، شب هم برسد تا شب صبر بکند، شبش رو هم درک بکنه، بعد عده تمام بشه. قول سوم این است که عده این زن 2 طهر است. مرحوم مفید در مقنعه فرموده عدت المتمتع بها من الفراق قرآن و هما طهران. 2 طهر باید عده نگرداره. حلبی در کافی، ابن زهره در قنیه که ابن زهره ادعای اجماع هم کرده، ابن ادریس در سرائر، کیدوری در اصباح، فاضل آبی در کشف الرموز، ابن سعید هلی در نزهه، علامه در مختلف و تلخیص همین قول رو اختیار کرده، محقق ثانی در جامع المقاصد، شهید ثانی در مسالک هم تمایل به این قول پیدا کرده. قول چهارم این است که عده 2 حیض است. سلار در مراسم اینطور میگه عدت الامع والمتمتع بها حیزتان و من ارتفع حیزها و مثلها من تحیز فان کانت حره فعدتها 3 اشهر و ان کانت امتا او متمتعا بها فالنصف من ذلک. نمو 45 روز. شیخ هم در نهایه فرموده عدت المتمتع اذا انقضى اجلها او وهب لها زوجها ایامها حیزتان او 45 یوما اذا کانت لا تحیز و فی سنها من تحیز. ابن براج در مهذب، محقق در مختصر و شرایع، علامه در ارشاد و تبصره و تحریر و قواعد، شهید در لمعه، سید طباطبایی در ریاض، صاحب جواهر، شیخ انصاری در کتاب نکاح، صاحب عروه در ملحقات، آقای حکیم آقای خویی در منهاج و مرحوم امام در تحریر. اینا همین رو گفتن، گفتن 2 حیض. تصریح هم کردند این چند نفر آخر به 2 حیض کامله، اینو تصریح کردن، برای اینکه همین سوالاتی که ما گفتیم در حرف محقق پیش نیاد، گفتن دو حیض کامله. آقای سیستانی هم گفته احتیاط وجوبی همون دو حیض کامل است. شهید ثانی در روزه فرموده الاحوت و الاول و الاحوت و علیه لو انقضت ایامها او وهبها فی اثناء الحیض لم یحسب ما بقی من لان الحیض لا تصدق علی بعضها و این احتسب ما بقی من الطهر طهرا. می فرماید حیض برای اینکه صدق بکند باید کامل باشد، اما طهر برای صدقش کمال لازم نیست. فلذا در زن مطلقه، زن منکوهه به نکاح دائم که طلاق داده می شود، عدش میگن چقدره؟ سه طهر. ثلاثت قروع همه میگن یعنی سه طهر. طهر اولش کدام طهره؟ همان طهری که در آن طلاق داده شده، با اینکه در اثناء طهر طلاق داده شده کل طهر را ندیده، اما میگن همون مقدار کفایت میکنه. پس در طهر لازم نیست کامل باشه، اما در حیض باید کامل باشد، یا احتیاط این است که کامل باشد. اما محقق در نکت و نهایه یه حرفی داره که این تقسیم بندی ها رو اصلا میریزه به هم. این حرفی که الان از نهایه شیخ خوندیم که گفت حیضتان، محقق در نکت و نهایه در ذیل این حرف شیخ یه نکته ای گفت. می فرماید کیف قال حیضتان و قال بعد ذالک فی باب العدد و المتمتع بها اذا انقضى اجلها فعدتها قرآن. میگه خود شیخ در کتاب نهایه در باب عدد دوباره در مورد عده متمتعون بها صحبت کرده، اونجا گفته عده متمتعون بها قرآنه. ولا یجوز ان یرید بالحیضتین القرآن. ممکنه کسی بگه که اشکالی نداره، قرآنی هم که اونجا میگه منظورش چیه؟ حیضتانه، چون قر از اسامی که دارای دو معنای ضدن، هم به معنای طهره هم به معنای حیضه. ممکنه کسی بگه خب اونجا هم منظورش حیضه. میگه نه، این امکان ندارد اونجا منظورش حیض باشه. چرا؟ لأنه قال فی باب العدد الاقراء الاطهار. چون خود شیخ در باب عدد تصریح کرده قر یعنی طهر. پس در بحث متعه میگه حیضتان، در بحث عده میگه طهران. متضاد داره حرف میزنه شیخ. الجواب الذي استقر المذهب عليه ان الاقراء هي الاطهار. در نزد شیعه ظاهرا خلافی نیست که قرعی که در آیه آمده منظور ازش طهره. اخبارم در این خصوص خیلی زیاده، به طوری که بعضی ادعای تواتر کرده مثلا در موردش. و ان عدت المستمتع بها مع انقضاء الاجل عدت الامه. اینم همه قبول دارن که متمتع بها عدش عده امه است. و ان عدت الامه فی الطلاق قرآن. عده امه هم در طلاق دو قرع است. و الاقراء هی الاطهار، پس یعنی دو طهر. و قوله هیزتان معناه انها لا تخرج من العده حتی تدخل فی الحیزت الثانیه فکأنها معتبرتون فی العده. میگه شیخ که میگه هیزتان، منظورش دو هیز کامل نیست، یعنی یک هیز کامل و شروع هیز دوم. و یدل که علی هذا التأویل ما ذکره فی الاستبصار فانه روا عن محمد ابن فضیل عن ابی الحسن علیه السلام قال طلاق الأمة طلقتان و عدتها هیزتان. یه روایت نقل کرده در استبصار شیخ، روایت اینه طلاق الأمة طلقتان. یعنی چه طلاق الأمة طلقتان؟ یعنی با دو طلاق حرام می شود، چون در حره با سه طلاقه، در عمه با دو طلاق. عدتها هیزتان. قال یعنی شیخ قال المراد بهی اذا دخلت فی الهیزت الثانیه فیکون قد بانت. هیزتان روایت رو شیخ به چی معنا کرده؟ به دخول در هیز دوم. خب اگر این حرف اینجوری باشه که شیخ میگه، محقق میگه، باید ادعا بکنیم اون کسانی که قبل از محقق و به تبع شیخ هم گفتن هیزتان، منظورشون چیه؟ یعنی دخول در هیز دوم. خود محقق هم منظورش در نافع و در شرایع باید همین باشد، با توجه به مطلبی که در نکت داره میگه. شروع در هیز دوم یعنی چی؟ یعنی دو طور. یه طور آن طوری که در اون عده تمام شده، طهر دوم در اون عجل تمام شده، طهر دوم هم طهر بعد از حیض اول تا برسه به حیض دوم، شد دو طهر. پس در واقع این میشه قول کی؟ قول مفید. پس اینایی که میگن حیضتان، در واقع منظورشون طهرانه. پس اینا رو باید از قائلین به قول سوم به حساب بیاریم، بلکه با توجه به مطالبی که علامه در تلخیص و مختلف بیان کرده، بعید نیست که بگیم علامه هم که در کتابای دیگرش گفته هیزتان، منظورش چیه؟ طهرانه. اگر اینطور تمام بشود، معنیش این می شود تا زمان علامه مشهور در بین شیعه این است که عده متمتعون بها طهرانه، برخلاف اون چیزی که معروف و مشهور شده، که مشهور این است که عده هیزتان است. چون الان به هر کسی بگی عده متمتعون بها چقدره، میگن مشهور شیعه میگه هیزتان، در حالی که با این بررسی که ما کردیم معلوم شد که مشهور شیعه میگه طهران. حالا اونو میرسیم، اونم باز طهران، فرقی نمیکنه، چون اون هیز اول به حساب نمیاد، یه طهر میبینه، یه هیز میبینه، بعد طهر بعدی اون میبینه. بنابراین تا اینجا میتونیم به این نتیجه فعلا برسیم که حداقل تا زمان علامه مشهور و معروف در عده متعه طهران. اینو داشته باشیم تا دوتا قول دیگر رو انشالله جلسه بعد بهش برسیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.